اشک مخاطبا رو در آورد و لحظه های عاطفی و احساسی زیادی رو توی سالن نمایش خودش ایجاد کرد. به نظرم خیلی مستند تاثیرگذاری از این جهت بود، نه به جهت اینکه حالا بگیم مستندهایی که به هر حال به یک سوژه غم انگیز میپردازن لزوما باید اشک مخاطبشون رو در بیارن، اما نکته این بود که یه تلنگری میزد که به هر حال همه ما یه جایی ناامید میشیم و خب باید با این شرایط همیشه دست و پنجه نرم بکنیم. و به طور کلی حالا درباره مستند آقای افشار هم میشه اینو گفتش که خب مسئله که این فیلم مطرح میکنه درباره یک تصمیم گیریه و تبعات مثبت و منفی که در ادامه داره و این تصمیم ها میتونه در واقع تعمیم پیدا بکنه به دوران کنونی و حاضر که درش حضور داریم و چه بسا در شرایط فعلی این تصمیم ها خیلی تعیین کننده تر هم هستن. برای مثال یک جابجایی صورت میگیره توی یک سازمان یا نهادی و خب مدیران یک ساختار جدیدی رو تعریف میکنن یا یک تصمیمی میگیرن، یک به هر حال پروژه ای اجرا میشه، همه اینها تعیین کننده است توی ماجرا و سرنوشت. و شاید مثلا ما 20 سال دیگه 30 سال دیگه درباره تبعات این تصمیم درباره هنرمندا حرف بزنیم.
درسته.
و خیلی مهمه که اون لحظه بهش فکر بکنیم و از قضاوت‌های هیجانی از تصمیم‌های زودگذر صرف نظر بکنیم.
درسته. خانم قهقرایی بسیار سپاسگزارم که این همه خوب راجع به مستندا صحبت کردین و ما برای بچه‌ها الان علاقمند شدن که برن این فیلم‌ها ببینن، مخصوصاً این روایت فرحت.
بله بله.
خیلی مثل این که تو جشنواره هم من دیروز فکر میکنم از بچه ها میشنیدم که خیلی از مخاطبا دوست داشتن و دنبال این بودن که اکران بعدیش که یه همین درست. فیلم برزخی ها همینطور و فکر میکنم شما باز هم فیلم میبینین تو این یکی دو روز؟
بله، تصمیم دارم که فردا و پس فردا که یه ذره فراغت بیشتری دارم به صورت آنلاین فیلم ها رو دنبال بکنم. خب
برخط.
بله دقیقا.
بله به صورت برخط. اگر خبری از انجمن سینمای جوانان ایران دارین و جای نگفتین اینجا برامون بگین که ما به عنوان یک منبع خبر برای رسانه ها باشیم دیگه.
خبر جشنواره ایش میتونه این باشه که البته جدید نیست چون هم خبرش اعلام شده، همین که فکر میکنم شما هم لطف کردین و به فیلم هاش پرداختین، ما با
بله بله.
سه اثر در واقع انجمن سینمای
جوانان آقای سعید نجاتی اینجا بودن.
بله و یکی از کارگردان ها اگه اشتباه نکنم مهمان برنامه‌تون بودن. انجمن سینمای جوانان ایران سه تا از تولیداتش رو به جشنواره فرستاده و توی بخش‌های مختلف بخش جایزه ویژه شهید آبینی و مستندهای کوتاه ملی حضور داره که یک فیلم به نام آنجلینا هست، اثر رضا دانش‌پژوه.
بله ما اینجا با کارگردانش هم صحبت کردیم.
پناه بر دریا که ساخته آقای کامران رحیمی هست و فیلم سامورایی ها در کردستان. این سه اثر هستش که فکر میکنم بازخورده هم نسبت بهش خوب بوده، در واقع اون چیزهایی که حالا میشنیدم گاه و بیگاه. و یک فیلم دیگه هم البته من دیدم، این رو هم باید بگم، هنرمند واحد پنج بود اگه اشتباه نکنم
با کارگردان اون فیلم هم مصاحبه.
بله ایشون از دوستان خیلی خوب ما در حوزه رسانه هستن، آقای محمد صالح حجت الاسلامی که توی مؤسسه سلوک این رو تهیه کردن و جزو فیلم‌های در واقع اون هم یک مستند پورتره بود از آقای حبیب الله صادقی، مرحوم حبیب الله صادقی، که به جهت هم شخصیت ایشون هم در واقع زحمات و تلاش‌هایی که در عرصه هنرهای تجسمی داشتن روایت خوبی داشت، اون هم باز ریتم خوبی داشت، فیلم خوبی بود، مصاحبه شنوندگان زیادی داشت و من لذت بردم.
سپاسگزارم از شما از اینکه این فیلم ها رو به ما معرفی کردین. ممنون از همراهی شما و حضور شما در برنامه سینمای حقیقت. امیدواریم که باز هم در جشنواره‌های دیگه ما شما رو ببینیم.
خیلی ممنونم، باعث افتخارمه که در خدمتتون باشم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز که همچنان همراه با شبکه رادیویی نمایش و برنامه سینمای حقیقت هستید. بعد از این دو مهمان، یک مهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر حمیدرضا محروقی، رئیس پژوهشکده سامن، که از مشهد توی جشنواره سینما حقیقت حضور پیدا کردن و با مستند کوتاه آستان خورشید در بخش مسابقه ملی در جشنواره حضور دارن. آقای محروقی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و شب شما بخیر. خدا قوت.
سلامت باشین. آقای محروقی از آستان خورشید برامون بگین.
بله، از خانم خدمت شما، آستان خورشید در واقع روایت قصه 1200 سال تاریخ مشهد از بدو شکل‌گیری شهر و روند توسعه و بالندگی شهر رو در واقع به صورت بازنمایی سه‌بعدی و ترکیب با فیلم‌های واقعی در واقع و رئال نمایش میده و عرضه میکنه و اتفاقات مهمی که در ادوار مختلف تاریخی مشهد اتفاق افتاده.
بله، شما قبلا سال 96 فکر میکنم با پژوهشکده سامن با فیلم سینمایی نسیان هم در همین جشنواره حضور داشتین که نقد اتفاقات چند دهه اخیر در اطراف حرم رضوی و تخریب‌های هویتی و فرهنگی اون حریم رو روایت میکرد. چی شد که اصلا کلن مستند میسازید؟ چرا نمیرید مثلا سراغ داستانی کوتاه یا داستانی بلند؟
پژوهشکده سامن از سال 93 در واقع به خاطر همین اتفاقاتی که در حوزه در واقع طرحهای توسعه شهری به خصوص در مشهد و اونم بافت استراتژیک اطراف حرم رخ میداد تشکیل شد. اصلا فلسفه وجودی تشکیل این پژوهشکده مطالعات این رویکردهای توسعه و نقد اونها و ارائه راهکارا و راهحل‌های جایگزین و مجموعه دانشی خوبی تو این مدت تولید شده. خب بخشی از این یافته‌ها در قالب کارهای رسانه‌ای در واقع عرضه میشه، چون حوزه رسانه و قاب رسانه بسیار مؤثر بوده در کمک به این که مسائل رو ما بتونیم تبیین کنیم و بعد یک وفاق جمعی و ملی درست کنیم که به سمت حل مسئله بریم. نسیان در واقع در اون مرحله همین بود، یعنی مطالعاتی که در حوزه اتفاقات چند دهه اخیر به نام طرح‌های نوسازی در مشهد و شهرهای دیگه هم به حال اتفاق میفته، اینا رو مورد نقد جدی با حضور کارشناسان مختلف، خود مردم، تصاویر میدانی، در واقع فیلم بلند 90 دقیقه‌ای است، خیلی مؤثر بود، در جشنواره مختلف داخلی و خارجی حتی شرکت کرد، در دانشگاه‌های مختلف کشور الان حتی در کلاس‌های درسی مورد ارجاع قرار می‌گیره و نمایش داده میشه، خیلی مؤثر بود. آستان خورشید در واقع در راستای یک مقدار بحث‌های تبیینی و ایجابی هست که کمک بکنه به فهم و شناخت آنچه که مشهد بالاخره واجد اون ارزش‌ها و هویتی است که در 1200 سال برای به میراث برسیده به ما.
آقای دکتر، آستان خورشید اکران شد برای مخاطبا؟
یک در واقع اکران داشتیم، اکران بعدی فردا این پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر در سالن 2 ان شاءالله اکران خواهد شد.
ان شاءالله بخشی از این فیلم رو با هم بشنویم.
دشت طوس ریشه در تاریخی کهن دارد. کشف رود اسطوره‌ای میان بینالود و هزار مسجد پیچ و تاب می‌خورد و با گذر از کوه‌های‌ها و رسیدن به این دشت، ساکنان پرشماری در جوار آن آرام می‌گیرند تا شاهدی بر دیرینگی سکونت و راوی داستان‌ها و اسطوره‌ها باشند.
خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، قرار بود که یک مهمان جذاب و عزیز به جمع ما اضافه بشن، آقای دکتر خجسته در خدمتشون هستیم توی استودیوی برنامه سینمای حقیقت. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به البته که خونه خودتون دیگه.
سلام، خیلی خیلی متشکرم. گفتی یه مهمان جذاب تصویریه، این فیزیس رادیو هم بوده، حواست باشه تلویزیونی بوده،
درست.
خیلی متشکرم، زنده باد، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر تشریف آوردین جشنواره سینمای حقیقت، برای دیدن فیلم خاصی تشریف آوردید یا نه؟
من فیلم خاص مد نظرم نیست. من عذرخواهی کنم، من گیر صدام
خواهش میکنم
زیاد، دوره که رادیو بودم باید دکتر صدای من گیر داشت، میگفتم که اگه صدام گیر نداشت خودم جز گویندگان میشدم، برای که گوینده نشم صدام اینجا میشد. واسط باش حالا یه رقیب داشتی حالا
اختیار داریم ما
حالا رقیب سطح پایی من بخیر رقیب
نفرمایید. نه نه شما استاد ما هستی. نه دکتر
عرض کنم که نه بخیر سینما جز علایقه دیگه، جز یعنی نه فقط کارکرد تفریح اون معنا نه، بلکه مثلا خب سینما مستند دنیای ویژه‌ایه. بعد وقتی یک از دوستان میگفت که این بحث نقد مثلا سینما اینا بود، من میگفتم که اگه بخوای نقد خوب صورت بگیره بود اقلا بتونه سه تا جهان رو منتقد بگه. حالا در باره یه مستند بگه جهان مستندساز چیه، یعنی از روی کارش میشه جهانش در آورد، دغدغه‌اش پیدا کرد. بگیم خب حالا این تو جهان مستند ایران چه معنا داره، جاش کجاست؟ ممکنه یه استثناء باشه یا تکرار باشه، مثلا یعنی اتفاق جدید اتفاق، یا مثلا یه اطلاعی کنار اطلاعی دیگه قرار میگیره، یعنی مثلا یک فایل پرونده جدیدی بر ما تولید نمی کنه. میشه گفت خب حالا این در مستند جهانی، در جهان مستند جهان جاش کجاست؟ یعنی سه مرحله رو میشه. حالا شما به جای مستند بگو که یه فیلم سینمایی، بگو یه کتابی کنه، یه رمانی کنه، حالا بحث نمایشه. بعد تو فیلم مستند شاید راحت تر بشه جهان سینمایی رو پیدا کرد تا در فیلم های داستانی.
درست،
چون مستند خیلی به حقیقت وجودی اون کسی که تولید کرده نزدیکه. فیلم های داستانی گاهی مثلا ارزش های بازار هم خیلی نقش داره، اون از جهان خودش ممکنه دور بشه.
درسته. آی دکتر من خودم همیشه میگم که کسی که قرار هست که، البته که خود رادیو انقدر گسترده و انقدر خوب هست که یک نفر میتونه سالیان سال توی رادیو کار کنه و توی رادیو بازنشسته بشه، اما اگر کسی میخواد که توی عرصه های مختلف، من شاید نظر شخصیم هست، اگر اشتباه هست لطف کنید منو تصحیح کنید. اگر
داره الان میکروفون دست توی من چی
بگم؟ نفرمایید استاد. اگر میخواد توی سینما یا شاید توی تلویزیون موفق باشه، تجربه ثابت کرده کسانی که از رادیو شروع کردن خیلی موفق تر هستن نسبت به کسانی که به صرف مستقیم رفتن به سینما یا رفتن به تلویزیون. شاید مستند هم از این قاعده مستثنا نباشه، کما اینکه ما فیلمسازهای بزرگی رو دیدیم که الان توی سینمای داستانی کشورمون موفق هستن و همه از مستند شروع کردن. این آیا نظر درستی است؟ به نظر شما؟
من واقعا درباره اون بخش رادیو میتونم نظر بدم، یعنی حالا اطلاع بیشتری دارم تا این بخش. حالا اون که شما الان گفتین که در رادیو بودن رفتن بیرون موفق تاشتن، من الان شما در رادیو هستی، من تو استودیو رادیو نشستم، چی بگم؟ بگم نه؟ آقای دکتر میشه الان بگم نه مثلا؟
اختیار دارم.
حالا همینطوره. چراش اینه، ببینید حتی کار نمایشی رادیو،
بله،
مثلا بچه ها کار حالا نمایش اوج حرفی کار رادیو دیگه، همین که اصلا خب سریال و فیلم هم اوج حرفی کار تصویریه. چرا؟ برای که بچه های رادیو باید همه معنا و مفهوم و پیام رو از طریق یک حس بتونن به طور کامل برسونن. مثلا تو نمایش رادیو شما که نمیتونی مثلا از 50 تا شخصت استفاده کنی، از 3 تا 4 تا حد اکثر 5 تا، چون شرمنده گم. یعنی مثلا میگم یک نمایش رادیو نسبت به یک کار تلویزیونی یا کار سینمایی مثل فرق یک رباعی با قصیده است.
دقیقا.
یک ربایی واقعا. یک ربایی هر کس نمیتونه ربایی بگه، ولی ممکنه قصیده گو بیشتر باشه و هر کس از عهده ربایی بر نمیاد. به همین دلیل اگر ربایی گفت وقتی بره تو قصیده یا تو غزل راحت میتونه معنایی که داره بستش بده. بچه رادیو به این دلیله. بعد وقتی که میرن سراغ کار تصویر، یهو یک سرمایه بسیار بسیار جدیدی که نداشتن به ظرفیت قبلیشون اضافه میشه. اصلا غالبا در همه جا مثلا خیلی به دلیل اون سابقه قبلیشونه که اون ذهنش یک فعالیت ویژه داره. حتی شنوندگان رسانه‌های صوتی، مثلا اینا که الان پادکست گوش میکنن یا رادیو، اینا خلاقیت ذهنشون به مراتب بیشتر از کسانی که فقط تصویر میگن. اصلا توی مباحث انتقادی رسانه ها، مثلا حالا تعبیر من، به تعبیرم، یکی از خیانت های بزرگی صورت گرفته فهم انسان ها رو تصویری کردن. از بحث های مهمه فهم تصویری. یعنی چی؟ ببینید شما در تصویر معنا به تحمیل میشه، از معنا گریزی نداری، نمیتونی خودت معنا سازی کنی مگر آدم های خاص کنم اقلا. پس در رسانه های صوتی صدا پایه این شنونده است که معنا رو میسازه. یعنی تو ادبیات مثلا زبانشناسی یا اتحاد زبانشناسی، در واقع اونا میگن مثلا یه متن داریم، یه تکست داریم، یک مثلا بینامد یا اینترتکست داریم که بینامد بیاد متن اولی معنا میکنه. در تلویزیون بینامد که ذهن مخاطبه منفعله یا فرش اندک، در رادیو بینامد یا ذهن مخاطبه که معنا میکنه، تفسیر میکنه و و الی. به همین دلیل یه متن صوتی ماهیتا متفاوته با یک متن تصویری برای انتقال معنا. یعنی حتی یه خبر، شما مثلا یه خبر فرض کن امروز مثلا تعداد اتوبوس مثلا در جاده تصادف کرد، چون تصادف زنجیریه، این از رادیو پخش بشه یه معنا داره، از تلویزیون معناشو تصویر محدود. من نمیتونم تو ذهنم مثلا تو رادیو ممکنه بگم، من به خودم بگم 50 تا اتوبوس، دلیلش هم مثلا از خیلی منفی تا خیلی مثبت داشته باشم. وقتی تلویزیون نشونه توی بزرگ راهه و از بالا گرفته، من میبینم 5 تا 7 تا 8 تا سرته کار میبینم. به همین دلیل غالبا اینایی که اهل روشن فکر و اهل اندیشن بیشتر از رسانه‌های صوتی هستند.
دقیقاً. حالا یک نکته فرمودین، اینو بگم که شما در دوره حضورتون توی معاونت صدا که مخالف بودین بچهای رادیو برن تلویزیون، حالا میگید موفق تر بودن، ولی خب این مخالفت شما رو ما یادمون
هست. گفتم برین دیگه بر نگردید.
برید دیگه بر نگردید. بله آقای دکتر محروقی، قرار هست که یک ران دیگه فرمودید داشته باشن. باز خورد مخاطبا چطور بود نسبت به مستند آستان خورشید؟
به هر حال تو مستند کوتاه ما فقط تونستیم یک سری اتفاقات خیلی محدودی و مهمی از هر دوره رو روایت کنیم، ولی به همین میزانی که به هر حال دست ما باز بوده و تونستیم روایت کنیم، برای مخاطب خیلی جذاب بوده که در دوره‌های مختلف چطور شهر تونسته رشد بکنه و عملا هر توسعه‌ای مبتنی بر اون تجربه دوره قبلش در واقع شکل گرفته و ادامه پیدا کرده. این در همتنیدگی مخصوصا حرم مطهر حضرت رضا و کل شهر، این که واقعا ما یک حرم شهر داشتیم، این برای مخاطب جزء در واقع آیتم های خیلی جذاب بوده.
بله حتما همینطوره. من با اجازه آقای دکتر خجسته میخوام برم سراغ گزارشگر برنامه همون سرکار خانم
شما بی اجازه اگه خواستیم میکنید شما
یاده، ولی درخواست میکنم که حضور داشته باشید بعد از گزارش. ما برنامه رو میخوایم با شما تمام کنیم.
با اجازه، بدون اجازه شما بریم
یاد نفرمایید. خانم رحیم حسینی سلام، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما آقای کریمی، خدا قوت میگم بهتون و سلام میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو نمایش. بنده هم مثل شما در پردیس سینمای ملت هستم، اما در طبقه منفی دو، جایی که همه علات انتظار دارن که اینجا بیان فیلم تماشا کنن، ولی من ترجیح دادم بیام غرفه‌ای به نام غرفه کتاب و ببینم اینجا چه خبره. کتاب هایی که من اینجا میبینم کتاب هایی هست در حوزه فیلم سازی، خیلی هم متنوع است و به نظرم افرادی که یه سری کتاب ها رو نمیتونن بعضی جاها پیدا بکنن میتونن اینجا پیدا کنن. من در کنار مسئول این غرفه هستم. آقا سلام.
سلام عرض ادب.
ارادت. درست میگم تنوع کتاب به نظر من که خیلی خوبه، به نظر شما چطوره؟ یعنی از انتشارات مختلف من دارم میبینم.
ما از 40 تا نشر کتاب آوردیم اینجا که تو حوزه تخصصی سینما، مستند و نگارش سینمایی کتاب داریم.
ولی سوالی که واسه من مطرحه اینه که چرا طبقه منفی دو این اصلا هیچکی نمیبینتون؟
متاسفانه کتاب همیشه مهجوره و مظلومه. یه جورایی باید ببینیم که دیدگاه دوستانی که غرفه رو جانمایی کردن برای ما چی بوده که به ما دادن. البته استقبال شده از نمایشگاه. بالاخره ما کتابای تخصصی آوردیم، کتابایی که شاید به راحتی نشه پیدا کرد برای مخاطبا، ولی خب ما به تلاش اینا رو آوردیم و استقبال هم شد از نمایشگاه.
یعنی آماری دارین به ما بگین چند تا فروختین و چقدر فروختین؟
عدد ریالیش رو نمیدونم دقیق، ولی حدود 400 جلد کتاب فروختی.
خیلی خوب بوده تو این چند روز، به نظر من خیلی خوب بوده. قیمت ها رو چجوری حساب میکنین؟ یعنی با همون قیمت روی جلده یا با توجه به اینکه جشنواره هستین؟
آقای دکتر نکته ای دارن.
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
400 تا بگو مثلا چند هزار نفر اومدن سینما که 400 تا، ممکنه عدد خیلی زیاد باشه خیلی کم باشه، نسبتش به نسبت مراجعه کننده به سینماست.
نکته ای که آقای دکتر گفتن نکته مهمی بود، شما بفرمایید.
به نظرم دوستان دانشجویی که اومدن استقبال کردن، یعنی ما خیلی از فروشی که داشتیم برای بچه‌های شهرستانی بود، جایی که واقعا کتاب دسترس نیست و از تهران تهیه کردن از این فضا. نکتهش اینه که دقیق نمیدونم آمار استقبال از نمایشگاه چقدر بوده، ولی ما حدود 400 تا 500 جلد کتاب فروختیم.
خوب این چند روز. ماشاءالله خوب.
بله مرسی.
البته که آقای دکتر فکر می‌کنم حدوداً 400 500 کارت برای اهالی رسانه صادر شده. حالا مخاطبان عادی جشنواره سینما حقیقت هم حضور دارن، انشالله که بیشتر بشه دیگه تا آخر جشنواره.
به امید خدا. کارتو گفتین، یه نکته‌ای هم بگم. این کارت هایی که بعضی از اصحاب رسانه دارن و بعضی از مهمون‌ها دارن و اینا، حالا یه امکانی براش فراهم شده که میتونن برن قضا تهیه بکنن، اما با این کارت نمیشه کتاب گرفت، درست میگم؟
بله متاسفانه ما مراجعاتی داشتیم که دوستان حاضر بودن قضا نخورن و کتاب تهیه بکنن، ولی این امکان از طرف جشنواره برای ما فراهم نشد که ما این امکانو به دوستان بدیم که به جای هزینه کتاب از کارتشون استفاده بکنن. متاسفانه این نقدیه که به دوستان وارده و باید حتما تو سالهای دیگه جبرانش بکنن.
آره ایشاله، دل خودم هم خونه، چند شب پیش اومدم اونجا کتاب خریدم، ولی خب دیگه، ولی قیمت رو مهربون تر حساب کردید، درست میگم؟
ما با تخفیف کتاب ها رو عرضه کردیم، ضمن اینکه کتاب هایی رو تهیه کردیم که قیمت های قبلیشونه، یعنی ما از کتاب های سال های گذشته آوردیم تو مجموعه و کتاب های با نرخ های جدید رو نیاوردیم متاسفانه یا خوشبختانه، برای اینکه راحت تر بتونه تهیهش بکنه. تقریبا 300% رشد قیمتی داشته کتاب‌های سال‌های قبل با سال‌های فعلی. ما کتاب داشتیم اینجا که قیمتش 100,000 تومانه، چاپ جدیدش تقریبا 900,000 تومانه که ما قدیمی رو آوردیم.
پرفروش‌ترین کتابتون چی بوده؟
ما چند تا کتاب از آقای فراستی داریم تو مجموعمون که اونا خب پرفروش بودن.
آقای فراستی رو خریدن باری کرد؟
بله آقای فراستی رو می‌خرن. خب بالاخره رفرنس مراجعه بهش زیاده و کتابایی که شاید خیلی مطلبم توش زیاده واقعا، و کتاب حوزه تخصصی سینمای مستند رو خیلی خوب استقبال کردن ازش، با توجه به اینکه خب نمایشگاه جشنواره جشنواره مستنده.
شما اگه خودتون بخواید یک کتاب معرفی بکنید بین این همه کتابی که من اینجا میبینم چه کتابیه؟
ما دو تا کتاب تخصصی داریم، لنز بازی و دوربین بازی، مال نشر ساقیه که متاسفانه مدتی بود که چاپ نمیشد و عقب افتاده بود، برای جشنواره چاپ کردیم آوردیم، خوبم ازش استقبال شده، به نظرم قابل بررسی و مداقس.
ایشاله که دوستان بهش توجه بکنن. اونطور که من میدونم این غرفه کتاب در طبقه منفی دو پردیس سینمای ملت از ساعت 14 تا ساعت 22 شب، 22 میشه شب دیگه، بازه و شما میتونید استفاده بکنید. در این مدت جشنواره میتونید مراجعه کنید. آقای کریمی من در خدمتم.
سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. ای کاش سازوکاری شکل می گرفت که اهالی رسانه و حتی کسایی که حضور پیدا می کردن توی پردیس سینما گالری ملت می تونستن یک خود جشنواره کاری می کرد که بنهایی در اختیارشون قرار می گرفت، یا همین اتفاقی که از بن شارژ غذاشون می تونستن غذای روحشون رو تهیه کنن به جای غذا. ممنون از خانم رحیم حسینی، همچنان با ما همراه باشید در برنامه سینمای حقیقت. بسیار سپاسگزارم که همچنان امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی نمایش و برنامه سینمای حقیقت هستین. ما اینجا در پردیس سینما گالری ملت حضور داریم تا شما را از کم و کیف 16مین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران یا همون سینما حقیقت با خبر کنیم. آقای دکتر محروقی، این پژوهشکده سامن انشالله قرار هست که باز هم مستند تولید کنه، به عنوان سال آخر میپرسم.
بله، عرض کنم خدمتون که این مستند کوتاه این آستان خورشید نسخه بلندش در دستور کار هست که داره تکمیل میشه و فرایند خودشو داره طی میکنه.
یعنی دوباره فیلم برداری داره شکل میگیره یا نه قبلا راش ها گرفته شده؟
نه مدل سازی هاست. این بر اساسشون بازنمایی سبودی هست، عمده در واقع دوره های تاریخی که وجود داره. الان کاراکتر رو در واقع شخصیت و اینا اضافه میشه و داستان هایی که در یک سناریو بلند، به اضافه ای که نسیان دو هم که در ادامه همون مطالعاتی که داشتیم با رویکردهای به سمت مشهد آینده، اونها هم در دستور کار هست که انشالله بتونیم اون هم در مراحل تولید انشالله داشته باشیم.
انشالله نسیان یک خوب دیده شد به نظرم و تونست مخاطب رو پای اکران خودش بنشونه و مخاطب هم لذت ببره. برای شما و پژوهشکده سامن آرزوی موفقیت داریم. انشالله سال آینده هم شما رو در جشنواره حقیقت ببینیم به شرط حیات و بقا. آی دکتر خجسته خیلی لطف کردین که تشریف آوردید به برنامه سینمای حقیقت رادیو نمایش خونه خودتون. بسیار خوشحال شدیم و باعث افتخار ما بود. اگر نکته صحبتی در پایان.
نه من خیلی تشکر میکنم از شما و دوستان و بچه رادیو نمایش و افتخار بود در خدمت این رادیو و
سلامت باشین
شنوندگان گرامی شما.
سلامت باشین. روزهای آینده هم حضور پیدا میکنیم توی پردیس سینما گالری ملت
به قول هستالی به شرط حیات انشالله
که سلامت باشید. ممنونیم از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته که با ما همراه بودید. انشالله تا فردا شب شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. یا حق.
شامگاهی قرین بهروزی و سلامتی و تندرستی براتون آرزو میکنم. سپاس که همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه هستید. دوستان در ادامه این بخش رو پی میگیریم با برنامه ایران بانان که تا حدود 60 دقیقه پیش رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران بانان.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.